مدیریت خانه و اقتصاد خانواده اگر به دوش مرد گذاشته میشه، یه امتیاز سیاسی و دیکتاتوری مردانه نیست، یه تقسیم کار مسئولانه و مسئولیت پذیرانه است. اما در خانواده سکولار مرد و زن دو فرد مطلق مستقل، دو موجود خودخواه و منفرد تفسیر میشن، دو موجود رو در رو، نه کنار هم، رو در روی هم تفسیر میشن و طبیعی است که بین اینها مسابقه قدرت و اختیارات راه میفته. اما اگر زن و شوهر چنانچه در خانواده اسلامی تعریف میشن، زن و شوهر روی هم رفته یک واحد و یک نهاد محسوب میشن، نه دو واحد رقیب، اون وقت کشمکش بر سر اختیارات در درون خانواده اسلامی بین زن و شوهر معنا نداره. صحبت تقسیم کار و مشارکت و همکاری است. در خانواده اسلامی پیشرفت زن و شوهر، پیشرفت هر یک پیشرفت دیگری، شکست هر یک شکست دیگری است. فردگرایی افراطی مبنای خانواده سکولاره، نه خانواده اسلامی. بازی صفر و یک ما نداریم. اصالت میل فرد، اصالت لذت فرد نیست. حقوق و مسئولیت ها هر دو در کنار هم چسبیده به هم، ملازم با هم شمارش میشن. حق له و حق علی، حق لها و حق علیها. اما در فرهنگی که زن و مرد مسئول هم نیستن، در خانواده سکولار و رها شدن، مردان و زنان دو موجود متفاوت انسانی مجبور میشن بر سر نقش‌های 100% مشابه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشن، طبیعتاً بینشون رقابت و تضاد سر می‌گیره. هر نوع تقسیم کار زنانه مردانه و تقسیمات جنسیتی تو این منطق تبعیض و ستم خواهد بود. چرا؟ چون در خانواده سکولار زن تنهاست، مرد خودخواه است. مرد خود رو قوام علی النساء، حامی زن و عاشق زنش نمیدانه. خود رو مسئول در برابر حقوق، حریم، حرمت، پیشرفت و راحتی زنش نمیدانه. لذا زن خودش باید دنبال مزایا و قدرت و منافع خودش باشه. باید زن از خودش دفاع کنه در خانواده سکولار. باید فمینیست باشه، اگر نه پامال میشه. در خانواده سکولار زن مجبور از خودش به تنهایی دفاع کنه، نه فقط در برابر جامعه و نه فقط در برابر سایر مردان، حتی در برابر شوهر خودش باید از خودش دفاع کنه، چون شوهرش حامی او و قوام نسبت به او نیست. خودشو مسئول نمیدونه در برابر او، شوهرش هم داره او رو استثمار میکنه. رابطه دو استثمارگره، نه رابطه عاشق و معشوق. این تفاوت فلسفه اسلامی خانواده و فلسفه خانواده سکولار. در فرهنگ اسلامی که مردان خود رو قوام علی النساء میدانن، یعنی متعهد در برابر زن، در برابر سرنوشتش، حرمتش، پیشرفتش، راحتیش، رفاهش، کرامتش، مرد بیقرارانه خودش رو مسئول همسر خودش میدانه، نگران مادر فرزندانش و کانون خانوادش میدانه، چون این زنی تنها نیست. چون این زنی تنها نیست، وامانده نیست، مجبور به رقابت با شوهرش یا با بقیه مردان نیست، تنها نیست. پس یه تفسیر انحرافی و سطحی از عدالت جنسیتی وجود داره که اونو به معنای تشابه کامل جنسیتی، ندیدن تفاوت‌های جنسیتی تعبیر میکنن، فکر میکنن به نفع زنه، در حالی که اگر شما بین مرد و زن جدایی انداختی، مرد رو از حالت قوام بودن نسبت به زن خارج کردی، مرد تبدیل میشه به رقیب و دشمن زن و این ستم بزرگ به زن. راه حل رسیدن زن به حقوق شرعی و اسلامیش اینه که اول در یک بحث فلسفی، حقوقی، اخلاقی باید روشن بشود، استدلال بشود که زن چه حقوقی دارد و چه مسئولیت هایی و چرا، و مرد چه حقوقی داره و چه مسئولیت هایی و چرا، و باید ثابت بشود که چرا حقوق و وظایف مرد و زن علارغم تفاوت‌هایی که بین این دو جنس وجود داره باید تماماً کپی همدیگه باشه. چرا؟ تا اینها، یعنی فهرست حقوق و وظایف زن و مرد در برابر هم و در برابر خانواده و در برابر جامعه روشن نشه، حرف زدن از عدالت جنسیتی شعار انتخاباتی است، گلالود کردن آب برای گرفتن ماهی‌های سیاسی و عوام‌فریبی است. کسانی که کل نظام حقوقی در روابط زن و شوهر رو در چارچوب ایدئولوژی قدرت و از نوع اقتدار و قدرت طلبی مسابقه قدرت بین زن و مرد تفسیر میکنن و مفاهیمی مثل عشق، احساس، مسئولیت پذیری، حمایت و قوامیت رو اساساً نمیفهمن، اینها خانواده رو قربانی یک مسابقه خشن بر سر منافع و رقابت قدرت بین زن و شوهر میکنن و کل تقسیمات جنسیتی رو سیاسی تفسیر میکنن، غیر طبیعی میبینن. رابطه بین زن و شوهر میشه رابطه قدرت. اینا موجودات سیاست زده و خطرناکی هن. اصلا کلمه سالار، زن سالاری، مرد سالاری، اینا که تو زبان فارسی رایج شده، کلمه سالار یه مفهوم سیاسی است، یه کلمه معادل قدرته، یک مفهوم اسلامی برای تفسیر خانواده نیست، یه مفهوم حقوقی اخلاقی نیست. سالار و سالاری و سالارگری یه کلمه سیاسیه، مربوط به معادله قدرته. ما خانواده رو بر اساس قدرت تعریف نمی‌کنیم. اینا کلمات است، مفاهیم غربی است. زن سالاری، مرد سالاری، دولت سالاری، ثروت سالاری. ساختار خانواده بر اساس سلطه قهرآمیز بنا نباید بشه. اساسش در اسلام بر عشق و مسئولیت، نه قدرت و کشمکش. و من معتقدم که ما اساساً نباید وارد این بازی بشیم، چه به عنوان فمینیست چه به عنوان ضد فمینیست. این بازی قاعدش بر اساس فرمول قدرت نوشته شده، در حالی که خانواده اسلامی یک نهاد اعتماد محور است، نه اقتدار محور. خانواده مسلمان شالودش بر اساس اعتماده، نه اقتدار. اگه وارد این بازی شدیم، ما به طور قهری مجبور میشیم، کشیده میشیم به بحث بر سر سهمیه بندی قدرت بین مرد و زن. اون نهاد اجتماعی که بر اساس اعتماد، محبت و مسئولیت ساخته شده، یعنی خانواده مسلمان، با نهاد سیاسی قدرت که با قانون و پلیس و کشمکش اداره میشه یکی نیست. خانواده بر اساس ارعاب و خشونت، موازنه وحشت و موازنه قوا، برخ کشیدن حقوق و اضافه حقوق فردی دوام نداره. لذا صحبت از برتری یا سلطه یا سالارگری در خانواده اسلامی نباید کرد. مفهوم ریاست مرد بر خانه، مدیریت مرد بر خانه، مسئولیت مرد در اقتصاد خانواده نباید از این کلمات برداشت سیاسی کرد، برداشت قدرت محورانه نباید کرد. این ریاست از سنخ غلبه و استبداد و نظام پادگانی نیست، این نوع خدمت رسانی است با رعایت حقوق و اخلاق. یه بخش مهمی از اون جنبه طبیعی و فطری داره، یه بخشی هم لازمه مسئولیت اداره خانواده توسط مرده، که مسئولیت بدون اختیارات معنا نداره، همطور که اختیارات بدون مسئولیت معنا نداره. راه سوء استفاده رو بر مرد و زن باید بست، چه سوء استفاده مردانه چه سوء استفاده زنانه از تقسیمات جنسیتی کار در خانه و خانواده و سوء استفاده از مسئولیت ها، ترک مسئولیت ها، باید این راه شناخته و بسته بشه. اگر ساختار جسمانی و کالبد شناختی زن و مرد متفاوت آفریده شدند، پس نمیشه مسئولیت و نقش تماما واحدی برای زن و مرد طراحی شده باشه در خانواده، مگر اینکه منکر مبدا و معاد و حکمت در آفرینش یا منکر اصل آفرینش زن و مرد باشیم، که دیگه اون وقت به چه حقی از حقوق زن و مرد یا از کرامت زن و مرد اصلا حرف میزنیم. صحبت از تمایزات جنسی توهین به زن یا مرد نیست. اینجوری نیست که هر بشری طبیعتش به طور مساوی دو جنسیتی باشه. بله، صفات زنانه و مردانه کمابیش در همه ممکنه باشه، ریشه های ژنتیک هم داشته باشه، اشتراک طبیعت هم در موارد زیادی بین زن و مرد وجود داره، ولی تفاوت جنسیتی بین زن و مرد یک حقیقت مسلم زیست شناختی است با آثار واضح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی، و هر کس اینها رو انکار بکنه به زبان انکار میکنه اما در عمل از این تفاوت‌ها سوء استفاده خواهد کرد، علیه زن یا علیه مرد. تفاوت‌های جنسیتی تماماً محصول جامعه و تربیت اجتماعی نیستند که فکر کنیم جامعه زن رو زن میکنه و جامعه مرد رو مرد میکنه. اینطور نیست. جنسیت یک واقعیته، همونطور که انسانیت یک واقعیته. جنسیت آثار واقعی داره، جنبه تصنعی و تحمیلی نداره. جنسیت قابل حذف نیست. و اصلا چرا حذف؟ این تفاوت جنسی بین مرد و زن یک ارزشه، نه یک ضد ارزش. متفاوت بودن یک حق است. ما باید امروز از حق متفاوت بودن دفاع کنیم. حق زن بودن زن و حق مرد بودن مرد، علاوه بر حق انسان بودن هر دو. یه عبارتی از سیمون دوبوار نقل شده که خب از توریسیانای برجسته افراطیون فمینیسته در قبل، در این حال من این رو انعکاس عرض کردم مظلمه‌ای که ظلمی که بر زن در جهان سکولار مسیحی رفته میدونم، ولی در این حال این جمله یک عبارت چرکینه. واقعا عبارتش اینه که میگه زنان ساخته میشوند، آنان متولد نمیشوند. هیچ زنی زن به دنیا نمیاد، جامعه او رو زن میکنه. این عبارت خب یک عبارت افراطی است. منشأ روانشناختیش روشنه چیه؟ تحقیر زن در اروپا، استثمارش در غرب، چه غرب مسیحی چه غرب سکولار. اما این جمله از زمینه که جدا بکنیم، از متن و علل جامعه شناختیش که جدا بکنیم، این جمله به نظر من دست کم در 400 توهین به زنه. اولا اینکه زن ساخته می شود، زن متولد نمی شود، توهین به زنه، چون دقیقا یعنی همین زن بودن ممنوع. همین زن بودن ممنوع معادل، نخستین معادل این عبارت، یعنی زن بودن یک توهینه. زن بودن تحمیلیست بر زن، جامعه زن بودن رو بر زن تحمیل کرده. ثانیاً به جنگ حقیقت رفتنه. ثالثاً تفسیر غیر اخلاقی است از یک حقیقت اخلاقی، یعنی متفاوت بودن. یک تفسیر بد و خشن از یک حقیقت خوب و لطیف، یعنی زن بودن. و رابعاً توصیه هایی که اینا میکنن که زنان مردانگی کنن، مردان هم صفات زنانه رو در خودشون پرورش بدن تا هر دو بشن یه موجود و برابر. خب حالا که چی؟ فرض کنیم شدنی باشه، آیا کار خوبی است؟ آیا به سود زن یا مرده که تفاوت هاشون حذف بشه، محو بشه؟ این سلب حق متفاوت بودن از زن و مرد منشأ بسیاری از دیدگاه های تنازع طلبانه در باب مسئله حقوق زن و حقوق مرد. من معتقدم منشأ همه این نگاه های بیمار به مسئله جنسیت تفسیر قدرت مدارانه از مقوله جنسیته. محصولش هم جدایی طلبیست، فردگرایی افراطی، خودخواهی، ترویج کینه و ستیزه بین زن و مرد به جای محبت و تعاون که مبشالوده روابط زن و مرد در خانواده مسلمانه. اسمشو میخوام بدارم یه نوع بنیادگرایی جنسیتی. ما با یه نوع بنیادگرایی جنسیتی روبرو هستیم که میخواد بره به جنگ طبیعت و فطرت و به جنگ منطق و اخلاق. نوعی تعادل قوا در عرصه جنگلی جامعه سکولار و مادی به وجود بیاره و خانواده رو که باید مرکز سکن و آرامش زن و مرد و تکیه اینا به همدیگه باشه، تبدیل کنه به یک جبهه نبرد بین زن و مرد، و این نبرد معمولا یک نبرد نابرابر. اتفاقا این خصومت و رقابت رو هم از طریق انکار زن، انکار زن بودن زن و به نفع مرد سازماندهی میکنن. حساسیت‌های زنانه رو به نفع حساسیت‌های مردانه مصادره میکنن و با اون مقایسه میکنن. اغلب فمینیستای کارو میکنن، زن رو با مرد میسنجن، تفاوتاشو میخوان معرف کنن، یعنی ملاک مردانه برای سنجش زن دارن. غالب فمینیستا اصلا تحلیلایی که میکنن همینطوریه، یعنی بر اساس مرد محوریه. من خودشون مرد سالارن، اغلب فمینیستا اصالت‌های زنانه و تفاوت‌های زنانه رو به رسمیت نمی‌شناسه که تو مردی، من زنم، تو اونجوری، منم اینجوریم. زن رو با مرد مقایسه می‌کنه و می‌خواد این رو به او برسونه. اسمش رو می‌ذارن فروپاشی پدر سالاری و مرد سالاری، ولی واقعیتش فروپاشی هویت زنانه است و انکار حق زن بودن زن. از این بخش ارزارازم این نتیجه رو می‌گیرم که حقوق و امتیازات زن و مرد در فرهنگ اسلامی بر اساس سلسله مراتب زور و خشونت نیست، متکی است هم بر ظرفیت‌ها، نیازها و استعدادهای انسانی مشترک بین زن و مرد، هم بر ظرفیت‌ها و استعدادها و نیازها و لذت‌های متفاوت زنانه و مردانه از زندگی. یعنی بر هر دو جنبه شباهت‌ها و تفاوت‌ها تکیه میشه، نه شباهت ها کاریکاتوری میشه و نه در تفاوت های زن و مرد مبالغه و بزرگ نمایی میشه. همونقدر که تفاوت های هورمونی و عضلانی، عاطفی و جسمانی بین زن و مرد واقعیت دارن، تفاوت ها در بعضی نقش های خانوادگی و اجتماعی هم ضرورت دارن. همونقدر که اونها منطقی است، اینها منطقی است. همونقدر که اونها خوب و مفید است برای زن و مرد، اینها هم خوب و مفید است و بلکه زیباست. و من روی زیبایی تأکید میکنم. از منظر زیبایی شناختی هم به مسئله تفاوت‌های زن و مرد نگاه کنیم. از تفاوت‌هامون تا اون نکته که مهمه و ما باید روش حساس باشیم اینه. چون بعضی‌ها میگن آقا تفاوت‌ها رو ببینین، بعد از هر تفاوت حقیقی بین زن و مرد میخوان هر تفاوت حقوقی رو نتیجه بگیرن. یعنی به بهانه تفاوت‌های جسمانی و روانی بین زن و مرد هر نوع تفاوت حقوقی رو نتیجه بخوان بگیرن. این اشتباه، اینم اشتباه. از تفاوت ها نباید نتایج افراطی گرفته شود، نباید سوء استفاده بشود. از هر تفاوت حقیقی بین زن و مرد نمیشه هر تفاوت حقوقی رو نتیجه گرفت و قلوف کرد، ولی تلاش تحمیلی برای یکسانسازی حقوق زن و مرد و شبیه سازی نقش های زن و مرد در جامعه یک رفتار 100% استبدادی و غیر منطقی است. این یه موج دنداره و باید جلوش ایستاد. میتوان برابر اما متفاوت بود. این یه اصل مهمیه که داره تو دنیای امروز پامال میشه. جنسیت از نظر ما مسلمان ها همه چیز و همه حقوق و همه حقیقت ها رو تقسیم بر دو نمی کنه. در اکثر حقوق و حقائق زنان و مردان انسانند، مساوی و مشابهند، هم مساویند هم مشابهند. نمی خواهیم بگیم جنسیت یک تقسیم بندی بنیادین و مطلق برای همه چیز و همه جا و همه حقائق و همه حقیقت هاست. همه چیز رو تقسیم به مذکر و مؤنث نباید کرد. حقیقت، تکامل، رشد، معنویت مذکر و مؤنث نداره. حتما اینطور نیست. جنسی دیدن همه چیز اصلا یه نگاه غریبی نیست، خودش یه نگاه سراسر فرویدی است به حقیقت و به حقوق و به انسان. یه نوع انسان شناسی مادی است. انسان شناسی الهی بر اساس خلیفت اللهی انسان است و این نمیتونه همه چیز رو از چشمانداز جنسی تفسیر کنه و همه چیز رو تقسیم بر دو مردانه و زنانه بکنه. ولی انکار هر نوع تمایز و تفاوت بین زنان و مردان خودش باز یک منشأ متعصبانه جنسی داره. یعنی این انحراف از هر دو سرش تعصب جنسی است. هم اون اموری که اون حقایقی که ربطی به جنسیت ندارن جنسی بکنیم، تقسیم بر دو بکنیم، هم تفاوت‌های جنسی که تأثیر دارن در بسیاری از مسائل در زندگی زن و مرد، حتی در سعادت زن و مرد، بخوایم همه چیز رو جنسیت زدایی بکنیم. سعادت زنانه و مردانه، اصل سعادت زن تقسیم به زن و مرد نمیشه، اما سعادت زنانه با سعادت مردانه در روش تحقق تاریخ اجتماعی و تاریخی و انسانیش حتما تفاوت داره. ولو سعادت به زنانه و مردانه تقسیم نشه، اما زندگی سعادتمندانه قابل تقسیمه. اینه که عرض میکنم ما طرفدار تعادلیم، با انحراف از هر دو سرش مخالفیم. دیدن شباهت‌ها و دیدن تفاوت‌ها هر یک به اندازه واقعی خودش، نه کوچک شده، نه بزرگ شده و قلوب شده. و یک دلیل روشن بنده برای اینکه در نگاه جنسیت زده بر مناسبت زنان و مردان در فرهنگ غربی اعم از فمینیستی و ضد فمینیستیش به شیوه اصالت قدرت حاکم شده اینه که جریان‌های فمینیستی در اروپا در دل سنت‌های ایدئولوژیک چپ و راست سیاسی یعنی سوسیالیستی و لیبرالیستی پرورش پیدا کردن. از این خودش بهترین دلیله که به مسئله زن و مرد نگاه قدرت مدارانه شده. فمینیسم در دل لیبرالیسم و سوسیالیسم پرورش پیدا کرد. لیبرالیسم و سوسیالیسم هسته اصلیشون دعوا سر تقسیم ثروت و قدرته. وقتی فمینیسم در دل این ایدئولوژی های سیاست مدار یعنی تو گفتمان قدرت طلبی صورت بندی میشه، فمینیسم تقسیم میشه به لیبرالیستی و سوسیالیستی، معنای واضحش اینه که بحث از مناسبات زن و مرد داره داخل الگوی قدرت صورت بندی میشه. صحبت از طغیان و تسلیم، نه از حقوق و اخلاق. صحبت از رقابت است نه رفاقت. صحبت از تحمیل است نه تکلیف و مسئولیت. صحبت از سلطه است نه عشق. دشمنی است نه دوستی و مودت. من فکر میکنم این یک نگاه فاشیستی به مسئله جنسیته، چه از نوع چپش چه راستش. این نگاه فاشیستی به مسئله جنسیته، نگاه قدرت مدارانه، پنج انداختن نرماده به صورت هم دیگه برای کشیدن لقمه بیشتر و منافع بیشتری به طرف خود و پس زدن دیگری به عقب. تنازع بقا، فردگرایی، اینا عقایدی ماهیتاً بیگانه با اسلام و انسانیتن. مفاهیم غربی هن، مفاهیم مسیحی و بعد سکولار هن. هم افراط ضد زنش غربی است، هم افراط فمینیستیش غربی است. دو ظلم مضاعف از دو طرف، سیکلی از تجاوز یکی به دیگری، سیکل مشدد که هر دور از مرد سالاری به دور خطرناکتری از زن سالاری و هر دور از زن سالاری به واکنش خشنتری از مرد سالاری منجر بشه و چیزی که این وسط نیست انسان سالاری، حق سالاری و عدالت سالاری است. جنگ قدرت بین دو حیوان مذکر و مؤنث که بر اساس فردگرایی اومانیستی هر کدام از نقطه ضعف دیگری سوء استفاده بکنند. مبدأ خطرناک دیگری که اونم تأثیر بسیار بدی داره در فروپاشی عشق و تعاون و تضعیف خانواده و بیپناه کردن مرد و زن و به خصوص زن و آسیب پذیر کردن زن، نگاه غلط و مادی به مقوله کار. کار درون خانه و کار در بیرون خانه. تفسیر الهی از کار با تفسیر سکولار از کار متفاوته. این تعابیر توهین‌آمیزی که نسبت به کار میشه در بعضی فرهنگ‌ها، به کار در خانه میگن کلفتی و به کار در بیرون خانه تعبیر میشه به نوکری. این که اگر زن تو خونه کار بکنه اسمش بشه کلفتی برای توهین به کار و اگر مرد میره بیرون اسمش بشه نوکری. این تعابیر توهین‌آمیز نسبت به کار برای پایین آوردن ارزش و اهمیت خانه‌داری، کار در خانه و کار در جامعه، اینا تعابیر 100% غیر اسلامی از مفهوم تلاش و کار. اینم یه نقطه نزاعی که باید تو این سمینار و امثال این بهش بپردازیم. کار در فرهنگ اسلامی یک ارزش است، نه فقط یک ارزش اقتصادی، بالاتر از اون یک ارزش انسانی و اخلاقی. کار فقط محصول نیاز اقتصادی نیست. تو فرهنگ اسلامی حتی اگر شما 100% مرفه باشید، یعنی برای معاش روزانه‌تون احتیاج به کار نداشته باشید، بازم باید کار کنید، نباید بیکار بنشینید. بیکاری و انگل صفتی یک امتیاز نیست. کار یه اضطرار نیست فقط، کار یک رشده، پروسه رشده. کار نوعی شکوفایی است، کار در خانه و کار در بیرون از خانه، هر دو محترمن، هر دو با ارزشن. کار در فرهنگ اسلامی به عنوان نوعی سلوک انسانی است برای شکوفا شدن، رشد کردن، برای عاطل و باطل نبودن، یک ارزش فوق العاده انسانی است. کار انسان با کار الاغ و گاو متفاوت. زندگی انگلی، راحت طلبی، تن پروری و زالو صفتی چه درون خانه چه بیرون خانه، الگوی خوبی برای زندگی انسانی چه از نوع زنانه و چه از نوع مردانه نیست. کار در خانه و کار بیرون از خانه مصیبت اجباری نیست، راه درست زندگی و راه رشد انسانی است. از کار باید لذت برد نه از بیکاری. کار در درون خانه و کار بیرون از خانه برای زن و مرد مسلمان شرافت است، رشد است، عبادت. نگاه کاپیتالیستی و سرمایه محورانه به کار، حتی نگاه سوسیالیستی به کار، اینا نگاه های انسانی به کار نیستند. کار رو صرفاً یک ضرورت غریزی و فقط شرط ادامه بقا و حیات بیولوژیک میدونن. در نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی کار میکنی چون مجبوری کار کنی. در فرهنگ اسلامی کار میکنی چون کار راه تو به سوی خداست و تأمین معاشت، اداره خانه و بیرون از خانه عبادت و جهاد مقدس است. نگاه فمینیستی به کار هم، چه نگاه تحقیرآمیز به کار تو خونه، چه نگاه سهم طلبانه به کار بیرون از خونه، باز اونم نگاه انسانی و اخلاقی به کار نیست. رقابت با مرد بر اساس تنازع بقا. در نظام اسلامی خانواده کار یک عمل صالحه، یک سلوک انسانی و اخلاقی است، در این حال که یک عمل اقتصادی است، علاوه بر اون که لازمه تأمین معاشه. و اصلا خود تأمین معاش در و کار درون و بیرون خانه در فرهنگ اسلامی جهاد مقدس. البته با نظام نفقه و تأمین محترمانه و شرافتمندانه زنان توسط مردان، راه استثمار اقتصادی زن در فقه اسلام حتی الامکان بسته شده. تأمین اقتصادی زن یک قانون لازم الاجراء فقهی و اخلاقی در شرع اسلامه، ولی در این حال نظام زندگی و خانواده فقط بر اساس کار متقابل و همکاری متقابل بین مرد و زن و تعادل موقعیت بین درون و بیرون خانه است که تحقق پیدا میکنه و ساماندهی میشه، به نحوی که زن و شوهر هر دو از کار برای همدیگه، از کار برای خانواده و از خدمت به یکدیگر لذت ببرند. مرد لذت ببره که به زنش خدمت کنه و زن لذت ببره که به مردش خدمت میکنه. هم لذت و هم ثواب ببرند، پاداش الهی، هم پیشرفت مادی و هم رشد معنوی. به کار یکدیگر به چشم کلفت و نوکر نگاه نکنند. ضمن که کلفت و نوکر تو فرهنگ مادی کلمات توهین آمیزه، تو فرهنگ اسلامی انسانی که کار میکنه ولو کلفت و نوکر شریفترین انسان، انسانهای مفتخور و انگل صفتن که باید سر به زیر باشن، کلفت و نوکر سرشون باید بالا بگیرن، چون کار میکنن برای تأمین زندگیشون شرافت دارن. کار در فرهنگ اسلامی برای کار برای یکدیگر نوعی شرافت، نه نوعی استثمار و ضرر. در خانواده به مفهوم بورژوایی و سرمایه‌داری غرب، در خانواده سکولار و مادی معیار کار انقیاد و سلطه و استثمار و سود یک طرفه است. هر کسی هر جوری بتونه اون یکی دیگر رو استثمارش بکنه و اونم طبیعتاً باید از خودش دفاع بکنه. ولی در خانواده به مفهوم اسلامی، خانواده حقوق محور، خانواده بر اساس احترام متقابل، رعایت تفاوت‌ها و احترام به شباهت‌ها، کار عبادت است و رشد است و خدمت دو طرفه. اگر ما زاویه نگاهمون رو، من عرضمو تمام بکنم، اگر ما زاویه نگاهمون رو به مسئله خانواده و رابطه زن و شوهر از معیار قدرت، ببریم به سمت معیار رحمت و عدالت، و من خیلی از این منازعات فمینیستی و ضد فمینیستی از اساس منتفی میشه. اصلا تو خانواده مسلمان اینا مطرح نمیشه، برای اینکه در خانواده مسلمان زن و شوهر، دوباره تکرار میکنم، زن و شوهر روی هم رفته یک واحدند، یک مقولند، نه دو مقوله در برابر هم که بینشون رقابتی یا تضادی باشه. ما بایستی این الگوی جدید رو، این الگوی اسلامی رو که امروز دوست و دشمن دارن میگن سرعت پیشرفت زن مسلمان در ایران، پیشرفت به همین معیارهای سکولار مادی، یعنی بالا آمدن سطح دانش، سواد، اشتغال حضور در عرصه سیاسی، علمی، اجتماعی، اقتصادی زن. من فکر میکنم سرعت رشد زن مسلمان ایرانی به خصوص در دنیا بالاترین سرعت باشه در این 30 سال گذشته. اینو آمار جهانی موافقین و مخالفین مبانی ما رو دارن میگن. یعنی زن ایرانی و مسلمان قبل از انقلاب با امروز مقایسه بشه از لحاظ سطح دانش، اشتغالش، حضورش در عرصه‌های سیاسی، علمی و اقتصادی. اگه ما بتونیم این خیز بلندی که برداشتیم که نشون دادیم میشود زن محجبه مسلمان، زن شرافتمند در خط مقدم صحنه سیاسی علمی هم حضور داشته باشه و در این حال حرمت خانواده و حریم زنانه این وسط پامال نشه، اگه بتونیم این رو درست از آب در بیاریم و تبدیلش کنیم به یه الگوی جهانی، به نظرم یه کار بسیار بزرگ پیامبرانه در امتداد نهضت انبیا صورت گرفته. امروز باید مراقب باشیم آسیب شناسی، همطور که انزوای زن آسیب شناسی باید میشد و بشه، از این طرف هم یه آسیب شناسی در مورد حضور اجتماعی زنان باید بشه. و دوباره توجه میدم دوستان رو به مسئله طلاق و آمار طلاق و روابط مناسبات غلط غیر اسلامی که داره بین بعضی از خانواده های ما رایج میشه، اینا باید دقیقاً آسیب شناسی بشه. خیلی ممنون و متشکرم و عذر میخوام که بحث بنده طول کشید. متشکرم.